و چند نفر شاهد معتبر آنها را در حین این عمل دیدند. سالسن هویت برادری که حمله از وی سرزده است طوری با هویت برادر دیگر آمیخته است که ما نتوانستیم تشخیص بدهیم که کدام یک مقصر است. رابعاً ما نمیتوانیم هر دو را محکوم کنیم، چون فقط یکی از آنها مقصر است و چون یکی از آنها مقصر است نمیتوانیم هر دو را تبرئه کنیم. رأی ما این است که در این یک مورد عدالت و قانون با قدرت پروردگار مغلوب شده است و از دادگاه میخواهیم که محاکمه را متوقف و موضوع را خاتمه یافته تلقی نماید. رأی هیئت منصفه با صدای بلند خوانده شد و با ابراز احساسات شدید افراد حاضر در دادگاه مواجه شد. عمه پاتسی از جای خود برخاست تا به دوقلوها تبریک بگوید، اما آقای ویلسون با ملایمت و چرب زبانی او را سر جای خود نشاند تا وقتی ماجرا به کلی تمام شد شادی خود را ابراز کند. رئیس دادگاه با عصبانیت داد زد: در تمام مدتی که در پشت میز دادگاه نشسته و کار کردم تا امروز هرگز ندیده بودم که عدالت و قانون سر خود را با شرم و خجلت در این دادگاه فرود بیاورد و تسلیم قانون شکنی و بی‌عدالتی شود. شما نمیتوانید حدس بزنید که این مسئله چه لطمه شدیدی به حیثیت این بارگاه مقدس زده است. من دستهای خود را از شرارت این گناه میشویم. اگر اختیار با من بود این مجرمان را وادار میکردم تا گناه خود را اعتراف کنند، اما درست در جایی که انتظار داشتم از من پشتیبانی بشود با من مخالفت کردند. من خطاب به هیئت منصفه میگویم: امروز شما چه کار کردید؟ آیا معنی کار خود را میفهمید؟ شما با عمل و رأی خود دو نفر مقصر را تنبیه نشده و گوشمالی نداده در اجتماع رها کردید. دو نفر که با یک قدرت مرموز و وسیله وحشتناک برای انجام کارهای شرورانه مجهز شدند. اینها با این حساب می توانند از این پس دست به جنایتهای دیگری بزنند و هیچ کس نتواند تشخیص بدهد که کدام یک مقصر و کدام یک بیگناه است. شما رأی ناعادلانه صادر کردید. با این رأی ظالمانه یکی از این دوقلوهای عجیب الخلقه که مقصر است همراه آن دیگری که گناهی نکرده یکسان آزاد میشوند. مبارک باشد. تماشاچیان که از حرفهای رئیس تازه کار و احتمالاً مغرض سر در نمی آوردند فریاد شادی سر دادند و دوقلوها را تشویق کردند. عده‌ای هم که از دفاعیات ویلسون راضی بودند دور و بر او را گرفتند و غرق بوسه اش کردند. برای ویلسون که تا این زمان جامعه او را فراموش کرده و به کناری نهاده بود، این محبوبیت ناگهانی و همگانی مانند عطر دلانگیزی بود که از باغچه‌های پر از گل برخاسته باشد. ویلسون احساس خوشبختی می‌کرد و به خوبی می‌دید که شهرت بی‌سابقه‌ای در حال نزدیک شدن به نام و کار اوست. کار ویلسون در رهایی دوقلوهای بیگناه در دادگاهی که رئیسش سعی فراوان داشت دوقلوها را گناهکار جلوه دهد باعث خیلی کارها شد. همون شب نمایندگان حزب دموکرات آمدند و به او پیشنهاد کردند که کاندیدای ریاست شهرداری بشود، زیرا قصبه آنها طبق قانون قرار بود به شهرستان تبدیل شود و به یک شهردار احتیاج داشت. ویلسون پیشنهاد را پذیرفت. قرار شد جشنی را بیاندازند و مردم را برای این کار آماده کنند. دوقلوها نیز به این جشن دعوت شدند. روز جشن مسابقه تیراندازی را انداختند. دوقلوها نیز در آن شرکت کردند. دکتر شهر هم به جشن دعوت شده بود تا اگر کسی زخمی شد سریع او را معالجه کند. آنجلو از دیدن وسایل زخمبندی و داروهای دیگر یقین حاصل کرد که در ماجرای دوئل کسی زخمی خواهد شد. میخواست از شرکت در تیراندازی انصراف دهد، اما برادرش لوژی اصرار داشت که حتماً باید در مسابقه شرکت کنند. کار دو برادر به دعوا و بحث و جدل کشید. در نهایت آقای ویلسون هر دو آنها را آرام و راضی به شرکت در مسابقه کرد. افرادی که قرار بود مسابقه دهند در وسط فاصله مبرر روبروی هم در کنار خط آتش ایستادند. قرار بود فرمان شروع مسابقه را ویلسون با صدای بلند صادر کند. آنجلو وقتی دستای ویلسون را دید که برای فرمان بالا می رود ناراحت شد و سرش را بر سر لوژی تکیه داد و گفت: لوژی، خواهش میکنم من از اینجا ببر بیرون. نمیتونم اینجا باشم. لوژی که پاها اکنون در اختیار او بود سر آنجلو داد زد که: ساکت، اصلا تو مسابقه نده. من میخوام مسابقه بدم. خطری متوجه تو نیست. آنجلو ناچار ساکت شد. با شروع مسابقه لوژی چنان هیجان زده بود که سر از پا نمی شناخت. نمی دید که برادر بیچارهش دارد می لرزد و چشمانش را بسته است تا مجروح شدن کسی را نبیند. دستها با تپانچه ها بالا رفت و با اعلام ویلسون ناگهان صدای چند تیر پیاپی به گوش رسید. آنجلو از هوش رفت. لوژی همچنان تیراندازی می کرد. آنجلو به هوش آمد و سرش را در گردنش فرو کرد. وقتی دید لوژی به احساسات و ترس او اهمیتی نمیدهد، آنقدر سرش را جنباند تا تعادل لوژی به هم بخورد. لوژی دیگر نمیتوانست دقیق تیراندازی کند. ناچار با آنجلو گفت: خواهش میکنم سرت نجنبون آنجلو، میخوام برنده بشم. من از روی ناچاری تو رو به اینجا آوردم. کسی تو رو به رسمیت نمیشناسه. این منم که باید برنده بشم. خواهش میکنم توی کاری که به تو هیچ ارتباطی نداره دخالت نکن و سنگ ننداز. اینقدر نجنب، حرکتی اضافی نکن. اگه زیاد به جنبی ممکنه گلوله بخوری. آنجلو دید حق با لوژی است. تصمیم گرفت دیگر حرکتی نکند. اما تصمیم بیهوده‌ای بود. گلوله‌ها از تپانچه‌های افراد که در خطی ردیف آنها ایستاده بودند در می‌رفت. بعضی از گلوله‌ها مستقیم نمی‌رفت و اشتباهی به هوا می‌رفت. بعضی هم به این طرف و آن طرف. بنابراین آنجلو داشت از ترس می‌مرد. در مدت 2 ساعتی که از مسابقه می‌گذشت، دوقلوها پایداری عجیبی از خود نشان دادند. البته کسی نفهمید که آنجلو به شدت ترسیده و دائم به برادرش غرغر می‌کند. بقیه آدم‌ها از تعجب و حیرت خشکشان زده بود. ساکت و بی حرکت دو برادر را می‌نگریستند و یک لحظه هم چشم از حرکات آنها بر نمی‌داشتند. یکی از مسئولان مسابقه ویلسون گفت: من به عمرم همچه چیزی ندیده بودم. 2 سر روی 1 بدن. فقط 2 پا اما 4 دست. واقعا که عجیب هستند. مالکیت هفتگی پاهاشون رو که تو دادگاه شنیدم باور نکردم. ولی حالا باور میکنم. به نظر میرسه که یکیشون خیلی میترسه. ولی اون یکی خیلی شجاعه. عجیبه که اون ترسوه نمیتونه صحنه رو ول کنه بره. چون پاها در اختیار اون یکی دلش میخواد مسابقه بده. ویلسون تایید کرد که لوژی شجاع است، اما آنجلو با آنکه کمی ترسوست شریف و دوست داشتنی است. گفت: اون پسر اساساً از خون و خون ریزی وحشت داره. در همین هنگام ناگهان فریاد آنجلو به هوا رفت. ویلسون و اطرافیانش به طرف دوقلوها دویدند. آنجلو بر اثر اصابت تیری که از تیرانداز بغل دستی به خطا شلیک شده بود زخمی شده بود و مینالید. لوژی ترسیده بود. دکتر به سرعت بالای سر آنها آمد و شروع کرد به بستن جای تیر. بعد هم مسابقه را خاتمه یافته اعلام کردند و در عرض 1-2 دقیقه همه جا ساکت شد و هر کس به دنبال کار خود رفت. دوقلوها را به بیمارستان بردند. پس از انجام اقدامات اولیه دوقلوها را مرخص کردند و آنها راهی خانه عمه پاتسی شدند. دکتر مسابقه قول داد که هرچه زودتر خودش را به خانه دوقلوها خواهد رساند تا ادامه معالجه آنجلو به سرعت انجام شود. وقتی دکتر وارد خانه عمه پاتسی شد، دید عده زیادی از مردم قصبه در خانه کوپرها جمع شدند. همه نگران حال دوقلوها بودند، در حالی که فقط بازوی یکی از آنها زخم برداشته بود و آن یکی سالم و سر حال بود. آنها هر دو روی نیمکت اتاق نشیمن افتاده بودند. عمه پاتسی از اینکه بازوی آنجلو زخمی شده بود ناراحت بود و مرتبا غرغر می‌کرد. نانسی خدمتکارش به سرعت بالا و پایین می‌رفت و دستورات خانم را اجرا می‌کرد. دو پسر عمه پاتسی مرتبا راه را برای مردم باز می‌کردند، اما دوباره بعد از لحظه‌ای آن را سد می‌کردند تا بهتر و بیشتر دوقلوها را نگاه کنند. روونا تنها و غمگین در گوشه‌ای ایستاده بود و حالت رقت‌انگیزی داشت. لوژی پی در پی فحش و ناسزا می‌گفت و زخمی شدن آنجلو را تقصیر خود آنجلو می دانست. دکتر مسابقه که آدم ساده لوح و کم مایه‌ای بود در کنار آنجلو زانو زد و مرتب با بازوی او بر می رفت. عمه پاتسی در کنار او قرار گرفت و دائم درباره اینکه چه وقت زخمای آنجلو خوب می شود سوال می کرد. دکتر خوشقلب و مهربان بود و دلش می خواست یک مستمع گیر بیاورد و سواد خود را به رخ بکشد. پس با فصاحت و بلاغت و به زبان علمی رو به عمه پاتسی گفت: بدون اینکه به تفصیل در این باره صحبت کنم مادام، چون به هر حال سرکار این بحث علمی را متوجه نخواهید شد، باید بگم که من تصور میکنم در این مورد مواظبت بسیار دقیقی ضرورت داره. عمه پاتسی سرش را خراند و به چشمای دکتر زل زد. دکتر ادامه داد: اگر این ضرورت و این مواظبت از مصدوم صورت نگیره مادام، ترشح لوله مری حتمی خواهد بود. به دنبال اون استخوانی شدن و از کار افتادن آرواره فوقانی روی خواهد داد. در نتیجه این ماجرا مخاط گرانیولار از شکل خواهد افتاد و مجرای آرترها موجب انسداد دریچه‌های قلب و والیولارهای ریه خواهد شد. وقتی که مجرای ریه ها مسدود شد، احتراق در بدن تشدید خواهد شد و در نتیجه کاسه زانو از کار خواهد افتاد. به دنبال این اظهارات عجیب و غریب دکتر، عمه پاتسی بدون آن که حرفی بزند برخاست و از دکتر دور شد. بقیه کسانی هم که آنجا ایستاده بودند لبهای خود را گزیدند، لبخند تمسخرآمیزی زدند و با یکدیگر پچپچه‌ای طولانی را آغاز کردند. آنجلو همچنان زیر دستای دکتر که در حال ضد عفونی زخم او بود ناله می‌کرد و به دنبال کسی بود که با او همدردی کند، اما دکتر با حرفای عجیب و غریب خود همه را از دوروبر او رانده بود. خب دوستان عزیز، قسمت پنجم بازخوانی تنظیم رادیویی رمان دوقلوهای عجیب اثر مارک توین با ترجمه زنده یاد احمد غازی تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت ششم و نهایی این اثر، خدا نگهدار.
تهران سال 1319.
تهران از صدای ایران،
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تبرق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده، رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
گر ز حال دل خبر داری بگو، ور نشانی مختصر داری بگو.
ساعت صفر. شنیدم و خواندم بسیار بار که فلان کس به استماع یک کلمه، یک حرف، یک عبارت و یک جمله متحول گشت، بل رفت و رسید، واصل شد، یافت. شنیدم و خواندم به کرات که خدای تعالی را نسیمی است که به صید دلهای مستعد و مهیا می آید و دل ایشان را از میان یک کرور جماعت، از بینابین جهانی ازدهام و کثرت با خویش می برد و دیگران هرگز خبردار نمی شوند که چه بود و از کجا آمد و کرا برد. امید بستم به بیداری بخت خواب زده، به هوشیواری چشم غفلت آلوده، به تحول، به سیرورت در ساعت لحظه، به یک حرف، به یک جمله. امید بسته ام به کرمش، شاید به اشارت نسیم بیدارم کند.
گر نه امید لقای تو بود در جنت، هیچ عاشق به سوی روزه رزوان نرود.
ساعت صفر. گذشت، تموم شد. گذشت و دوباره به خط پایان نزدیک شدیم، به ساعت صفر، ساعت دیروز شدن امروز و امروز شدن فردا. یه فردای دیگه داره میرسه. اینو امشب توی این دقیقه ها و لحظه ها شاید بیشتر از 100 بار با خودم گفتم و زمزمه کردم، بلکه از این 100 یکی به گوش هوشم برسه و اسباب عبرتم بشه. یه جورایی از این همه ناتمامی خودم کلافه شدم امروز، و بلکه تو این روزا چندین بار با این مسئله، با این معضل روبرو شدم. یعنی موعد قرار و وعده چند تا کار هنگام وفای یک دو عهد که پیشتر از اینا به عهده گرفته بودم رسید و کار حاضر نبود. ناچار کار به خلف وعده میکشید و پیوستش میشد چندین تا عذر و پوزش و معذرت. در واقع مسئله این بود که من هر کدوم از این کارا و قول و قرارا رو تا نصف و نیمه انجام داده بودم و بعد همونجور نیمه کار رهاش کردم و کار دیگه ای دست گرفتم. شاید به هوای اینکه ذهنم، فکرم یه استراحتی بکنه و در موضوعی دیگه خوز کنه و باز دوباره برگرده و کار رو ادامه بده. اما این برگشتن تا به امروز اتفاق نیفتاد و دست من پر شد از یه سری کار ناتمام، نیمه کاره. من حتی طی همین هفته‌ها که لازم بود یه پریز برق رو تو خونه درست کنم، شاید باور نکنین، رفتم سیم و لنت و پریز و لوازم لازم رو ابتیا کردم، آوردم، گذاشتم که حالا فردا میام و انجام میدم. و این فردا البته تا به امروز طلوع نکرده و نرسیده. اینه که امشب صد بار به خودم گفتم ببین یه فردای دیگه تا چند دقیقه دیگه داره امروز میشه، شاید به گوش هوشم برسه و اسباب عبرتم شه که راستش خسته شدم از این عادت بد خودم، به سطوح اومدم از این نابخردانه عمل کردن و یه عالمه کارو زخمی کردن و هیچ کدومو انجام ندادن و به آخر نرسوندن. درست عین یه خیاطی که 10 تا قوار پارچه رو دست میگیره و قیچی اولو میزنه، به هر کدومم 4 تا سوزن و 6 تا کوک میزنه، میره سراغ بعدی. نه اینکه نخواد انجام بده، نه، یه جورای این شده خلق و خوش، شده عادتش. عین من و همه مثل منایی که با این عادت زشت و ناپسند بودن و در دوره و برهی زیستن و رفتن و حالا از اونا تنها یادی و ذکری از خصیصه ها و خصایص رفتاریشون باقی مونده. یه نمونه بگم از قرن پنجم ششم هجری، از قول ابوالفضل بیهقی تو تاریخ پرقدرش که اونو بیشتر به اسم تاریخ بیهقی میشناسیم. بیهقی دبیر سلطان محمود غزنوی و پسرش سلطان مسعود بود. دبیری اون وقت شغل بسیار خطیر و مهمی بود که به هر کس نمیدادن و طرف باید سالها در این رشته زحمت میکشید و استخوان خورد میکرد. بیهقی خودش سالهای سال شاگرد ابونصر مشکان بود. قرار دبیری منصب مهمی بود. اصلا دبیر توی اون روزگار به کسی میگفتن که مسئول دیوان مراسلات بود. یعنی اون که این منصب رو بر عهده داشت یه جورایی بزرگ دبیر خونده میشد که هم موظف به اخذ و قرائت نامه‌ها و مکتوباتی بود که از دور و نزدیک برای سلطان نوشته میشد و به دست اون میرسید و هم مأمور به کتابت و نگارش نامه‌های سلطان به کسان مختلف، از حکام محلی تا والیان ممالک دور و نزدیک و حتی گاهی سطوری که بایست برای فرزندی، برادری، کسی، قوم و خویشی، دوستی، تاجری، آشنایی، منصبداری، زینفوزی نوشته میشد. همه این امور برای انجام ارجاع به دبیر میشد و بزرگ دبیر یعنی اونو حسب موضوع و مخاطبش که چه شأنی و چقدر اهمیت داشت به یکی از دبیران زیر مجموعه میسپرد تا کار نگارش رو انجام بده. قرض خواجه ابوالفضل بیهقی دبیر و مسئول دیوان مراسلات بود. او در همین عهد و ایام کار نوشتن تاریخی آغاز کرد که متاسفانه از مجلدات بسیار اون تنها بخش اندکیش به ما رسیده، اما همین اندک هم یکی از نمونه‌های بی‌نظیر کتاب‌های تاریخیه. شاید یه شب یه روز وقتی و بختی داشتم و تونستم در این زمینه چیزی بنویسم و بگم، اما اجالتاً به موضوع برگردم که عرض می‌کردم این عادت بد چند کار و نیمه کار رها کردن و ناتمام گذاشتن که از بخت سوخته بنده بدان دوچارم حتی در تاریخ هم سابقه بسیار داشته، از جمله در شرح مجلس بردار کردن حسنک وزیر، اونجا که حسنک رو میارن به مجلسی وارد میکنن، همه بر میخیزن از جا به احترام او که اگرچه امروز از اسب افتاده اما قبلتر خود وزیر سلطان محمود بوده و شأنی و حرمتی داشته، لذا چون به همراه نگهبانان وارد مجلس میشود اهل آن مجمع همه بر میخیزن جز بوسهل زوزنی که نیمه از جای جنبید، نه ایستاده و نی نشسته. بیهقی می نویسد بوسهل بر خشم خود طاقت نداشت، برخاست نه تمام و بر خویشتن می ژکید. خواجه احمد او را گفت در همه کارها ناتمامی، او از جای بشد. غرض ناتمامی در تمام جان من رخنه کرده، من پر از کارم، کارای نیمه کاره که هر کدوم روزی به هوایی به فردایی انداختم، فردایی که چند ده روز گذشته و هنوز نیومده. عادت زشتیه این، انگار تا همیشه هستم، تا همیشه فرصت دارم برگردم راه نیمه رو، کار نصفه رو از سر بگیرم و ادامه بدم که حتی اگر فرصت برگشتی پیدا کنم شاید که فرصت فوت شده باشه و کار دیگه تمامش حتی قدر و قیمتی نداشته باشه که الامور و مرهون و به اوقاتها، یعنی که هر کاری وقتی داره و هر چیزی وقتی، کاری که به وقتش انجام نشه بی وقتش قیمتی نداره و هیچ نمیارزه. این وقت حکایت غریبیه در عالم، من از ناتمامی پرم، نیمه کارم در درس، در بحث، در دوستی، در قوم و خویشی، حتی در زندگی، در سلوک با اهل خانه و با فرزند، ناتمام در فکر، در ایمان، در عقیده، ناتمام در مسیر آسمان. من نه اهل اینجا شدم و نی آنجا، نه دنیایی شدم نه سماوی، نه دل به آسمانیان دادم و نی طریق اهل زمین پیش گرفتم. من رفتم از هر دو مسیر، از هر دو راه، گاهی در این گاهی در آن، نیمیم به ترکستان نیمیم به فرغانه. پس اگر استوار نیستم، اگر تاب میخورم، اگر چون کشتی بیلنگر کج میشوم و مج میشوم، همه از این خاطر است. یک دل خانه دو دلبر نیست، که اصلا به قول سنایی شرط عاشق نیست با یک دل دو دلبر داشتن، یا ز جانان یا ز جان باید که دل برداشتن. شب به آخر رسید و امروز گذشت، این قصه ناتمام ماند. من امشب اگر شده تا سحر رفع این خسیسه رو در خود چاره ای خواهم جست، و از خدا تا دفع این آفت مددی خواهم خواست. من باید خودمو از این ورطه برهانم که خودم به سطوح آمدم از این همه ناتمامی.
ارغوان شاخه هم خونه جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز، آفتابی است هوا یا گرفته چه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست. این چه رازی است که هر بار